بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات دیگری محبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام عزیز، اموات این جمع، شیعیان امیرالمومنین در طول تاریخ، شهدای امسال، شهدای این روزها، جوانانی که پای لانچر وایسادن و قریب به یقین میدونن شهادتشون اولی ایستادن، دختر بچه های شهید و شهید با عظمت، فخر تشیع، فخر مرجعیت، حاکم زاهد و فقیه ربانی مجاهد، رهبر مظلوم شهید صلوات دیگری محمد. این شبها بحثمون خیلی منضبط نیست، جهتش اینه که شرایط یه جوریه که بیشتر از این که موضوع و انضباط بحث برای من مهم باشه، القای محتوای متناسب با این ایام از منظر دین، قرآن و روایات اهل بیت، لذا بخوام یه موضوع برای این بحثای این شبها بگم که فعلا شب آخر بنده است. حالا نمیدونم بعد از شبای قدر روزیم باشه یا نه ادامه بدم. مثلا نقش ایمان، توجه به امام زمان و علل غیبت موسعه. جهتش اینه که بالاخره دیدید هر چیزی یه بهاری داره. مثلا آجیل فروش ها بنده های خدا همین ماه اسفند بهار کاسبیشونه. لوازم تحریری ها یکی دو ما مونده به آغاز سال تحصیلی بهار کاسبی شونه. دین بهار توجه به دین اتفاقا بحرانه. یعنی دین و فکر و اندیشه ای که الان نتونه مردم رو حفظ کنه تو حالت عادی هنر نکرد. تو حالت عادی خیلی ها بلدن با مردم برخورد کنن، کاری نداره که اداره کردن مردم، کاری نداره که بحران انسان سازه و خداوندم عجیب بحران سازه. نکتش همینه که برای خدا بحران به وجود نمیاد. خدا چون غنیه، هیچ نیازی نداره، بحران براش معنا نداره. کاستی به هیچ معنای، حی مطلق، فوت و موت نداره. غنیه به ذات، ضرر و کاستی نداره. قدیر مطلقه، هر کاری بخواد میکنه. اما اون قدیر مطلق که همزمان حکیمم هست، علیمم هست. حکیمه یعنی بی خودکی کاری نمیکنه. علیمه یعنی میدونه چه جوری ما رو سیر بده. رحیمه یعنی دلسوز ماست. گاهی پزشک جراحی میکنه، داد بیمار در میان، ولی پزشک دلسوزه. من پزشک یه وقتی باهاش صحبت میکردم گفت آقا من جراح داخلی ام، برای دیابت خیلی پا بریدم، ولی یه بار پای مادرم رو برید، خیلی سخت. خودش میگفت با اینکه من همیشه دلم میسوخت و همدل بودم با بیماران، ولی بالاخره من داشتم کارم رو میکردم. ولی اون روزی که از یه طرف پسر مادرم بودم، از یه طرف جراح مادرم، و بعد پا رو از مثلا زیر زانو میبریدم برای سلامتیش، گفت دچار تناقض شدم بین این دلسوزی و اون ترحم. رحمت خدا اینجوری نیست. الرحیم لا یوسف بالرقه. خدا اینطوری رحیم نی، یعنی دلسوزی نداره، انفعال نداره. یعنی چی رحیمه؟ یعنی ما رحمتشو حلس اسم میکنیم. اینجوری نیست که دل او به درد بیاد بعد یه انفعالی پیدا بشه. خب اون خدای رحیمه، کریم، علیم، قدیر، حکیم، حی، غنی، هیچ انگیزه ای نداره که به ما فشار بده. مثلا آدم معلم میشه بعد میگه آقا اعصابش ممکنه دانش آموز خورد بشه، میگه خب امروز 4 تا تمرین اضافه در حل کنین. حالا تمرین بچه ها حل کنن به نفعشونه، ولی این ممکنه 1 در 10 میلیون مثلا اونایی باشه که جریمه میدن، یه ذره هم توش تشفی باشه، یه کوچولو. خدا چون نیاز نداره، انفعال نداره، مثلا کسی کاری باش نمیتونه بکنه که بعد بخواد جبران کنه علیه طرف. هر کاری که میکنه بر اساس رحمته، هر کاری که میکنه، حتی غضبش هم ذیل رحمتش، از سر حکمتش. لجبازی لذا نداره. یه وقتایی ما یه کارایی میکنیم که گردن خودمونه، چون او یه سیستمی درست کرده تو این عالم، مثل سیستمی که درست کرده فرض بفرمایید زمین دور خودش میچرخ، یه سیستم دیگه، این داره توی فضای فیزیکی که قابل توصیفه، فیزیکشو میشه توصیف کرد، این زمین دور خودش میچرخه، همزمان دور خورشیدم به نحو دیگری حرکت میکنه توی مدار بیضی شکل. بعد این منظومه شمسی هم به یه نحوی داره خودش حرکت میکنه. در یه کهکشان بزرگتری کل این با هم داره یه حرکت دیگری میکنه. ساده هاش اینی بود که شما تو اگه مهندسی خونده باشید، مثلا تو فیزیک هالیدی جز امتحان سوالای ثابت امتحانه که مثلا فرض کنید 4 تا قرقره رو هم وصل کردیم توی آسانسور قرار دادیم، بعد یکی هم داره تکونش میده، انواع حرکت هاست، اینو شما تحلیل کن. اینو خدا قرار داده اینطوری، جعل تکوینی کرده عالم اینطوری حرکت کنه. معنا نداره من میگم خدای جون من این تن بمیره مثلا این دفعه زمین اونوری بچرخه. ناموس دهر، این یکی از نوامیس دهر، همین حرکت زمین به این شکله، تخلف ناپذیره. قرار داده که اگر من یک سیلی تو صورت کسی بزنم ظلمن و عدوانن، این همون، این هم یکی از نوامیس دهره، اسمش سنت، من اثر اینو باید ببینم، خودم تولید کردم در واقع. مثل کسی که فرض بفرمایید الان این الان نداره، مثلا پای سیستم صوت نشسته، آن و آف رو بزنه دیگه اینجوری میبینی صدای من قطع میشه، اون زده دیگه، اون معنا نداره کلیدو بزنه بعد میگه خدای لطفا قطع نشه، میگه تو کلیدو نزن، کلیدو بزنی صدا میره، این دیگه کار نمیکنه. یا مثلا لامپ خاموش میشه، میگه خدای من میزنم تو خاموش نکنی، میگه خب تو نزن، ما اینجوری قرار دادیم که شما این کلیدو بزنی سیم وصل میشه این چراغ روشن میشه، تو این کلیدو نزن که چراغ روشن نشه یا خاموش نشه. نمیشه که شما چراغ روشن بزنی بخواد خاموش بگی لطفا نشه. نوامیس دهر اینا، قوانین عالمه. لذا برای همین هم میفرماد هر چه بخورید تا به ما کسبت ایدی کمه، هر بلایی سرتون بیاد تا به ما کسبت ایدی کمه از یه جهت، یعنی خودتون کردید با خودتون. منتها حالا تو پرانتز بعدن بعد مفصل بحث کرد که منتها مرام گذاشته در مورد کره زمین چرخش برعکس نمیشه، ولی برای اعمال ما توبه گذاشته. توبه گذاشتن انگار کره زمین رو هر کسشو به هم بزنه، چون جعل تکوینی کرده که اگر من مال بچه یتیم بخورم همزمان با خوردن این آتش روشن میشه، منتها ممکنه من حسش نکنم. ما خیلی چیزا رو تو این عالم حس نمیکنیم دیگه، یه عالمه صداهایی رو ما حس نمیکنیم، یه چیزایی هست تو این عالم ما نمیبینیم، ما نیتروژن رو نمیبینیم مثلا، خیلی چیزا رو نمیبینیم، مادیه ولی ما نمیبینیم، هست ولی نمیشنویم. یکیش هم مال حرام کسی بخوره آتشش رو حس نمی کنه، حرارت این آتش رو حس نمی کنه. اینجوری قرار داده، یعنی ما هر گناهی بکنیم با خودمونه. توبه یه اضافه بر سازمانه، یه حال ویژه است، آفر جداست، استثناءه، اما خداوند راحت به ما اجازه توبه داده. بلکه اصلا یبدل الله سیئاتهم حسنات، این یعنی این چی؟ این یعنی شما به سمت شمال داری حرکت میکنی، خب وقتی به سمت شمال داری حرکت میکنی هر چقدر سرعت بری به همون میزان مسافت طی شده در زمان داری از جنوب دور میشی. یه کاری کرده که شما اگر توبه کردی همون قدی که دور شدی اون نزدیکت میکنه. اینا شما تو حالت عادی اگر یه جاده ای رو برعکس اشتباه بری باید اول برگردی مسیر رو کلا جبران کنی بعد تازه از صفر شروع کنی، اما خدا یه اتفاق ویژه‌ای درست کرده در توبه. برای همینم هم برای توبه اهل ایمان خیلی شرمندن، چون من خودم یه غلطی کردم ولی او میاد با یه غلط کردن من یهو مسیر رو جابجا میکنه، لوکیشن منو عوض میکنه از جهت معنوی. یبدل الله سیئاتهم حسنات، این اضافه بر سازمانه. هیچ کس حق توبه نداره به شکل طبیعی، هر کی ببرن دادگاه بگن تو، میگه آقا من این کلت دستم بود گرفتم رو به ایشون شلیک کردم حالا ببخشید، حالا ببخشید نداره. تکوینی یا عالم اینطوریه دیگه، اینو بزنی این فنره چیکار میکنه؟ اون تق میخوره پشت اون یه انفجار کوچیک فشنگ شلیک میشه خورد تو سر آقا. توبه یعنی چی؟ توبه اضافه بر سازمانه. انگار که مثلا فرض بفرمایید شما به جای اینکه این مؤمن رو کشتی یه کافر کشته باشی، اون کاریست که اون اضافه بر سازمانه. لذا مؤمنین نسبت به خدا شرمندن، طلبی ندارن، خودمون کردیم با خودمون، همه رو خودمون با خودمون کردیم. اینو مقدمه عرض کردم برای اینکه این خدا دلش خنک نمیشه ما اذیت بشیم، بلکه دائما هی آفر اضافی هم گذاشته که نه به ما نیاز داره. آیاتی که ما را دعوت کرده رو نگاه کنید گویی به ما نیاز داره، در حالی که نه به ما، به پیغمبرا هم نیاز نداره، به هیچی نیاز نداره. یعنی اون خدای نیازمند خاک بر سری بیش نیست، اون خدا نیست، اون حی رب الله احد نیست، خدا هیچ نیازی نداره. نیاز داشته باشه برای نیازش باید حرکت کنه. وقتی حرکت داره یعنی حادثه. این همین چیزیه که شما تو مباحث اعتقادی خوندی. کل عالم یک پارچه منفجر بشه، یه دونه بمب اتم به وزن کره زمین بزنن، کل منظومه شمسی نابود بشه. یه وقتی مثلا فرض بفرمایید یه پشه رو دست شما بپره، شما حس نمی کنی. اینم نی اصلا مثال ما براش نداریم. تغییری در این عالم برای خدا به وجود نمیاد، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا اینا رو برای چی داری میگی؟ میخوام بگم ما باید بدونیم که اون به ما هیچ نیازی نداره، اما از سر کرم و رحمتش دوست داره که ما یه جوری عمل کنیم با شکست بستگی و زیر بغلمون رو بگیره و اهل بیت بیان کمکمون کنن که ما پایان کار به دست خودمون رو نسوزونیم. جهنم مال ماه، خدا اجازه داده ما جهنم خلق کنیم. من یه چک تو گوش کسی بزنم، دست تو جیب کسی بکنم، وقت کسی، دل کسی رو بشکنم، دارم جهنم تولید میکنم. اینجوری قرار داده. مثل کسی که چراغ میزنه، کلیدو میزنه روشن میشه، میگن فلانی اینجا رو روشن کرد، فلانی کلیدو زد دیگه. ولی خدا دوست نداره من جهنم تولید کنم، برای همین هی آفر گذاشته این کارو بکن، استغفار کن، توسل کن، استغاثه کن، پشیمانی داشته باش. به گونه ای که ممکنه جنایات یه نفر رو تبدیل به حسناتش کنه. این فقط هیچ کارفرمای تو دنیا این کار رو نمی کنه. شما فرض کنید یه جا داری کار میکنی، میگه خب ساعتی مثلا 100,000 تومان میدن، شما روزانه ساعت میزنی، هیچ کس رو شما نمیشناسی که به جای این که مثلا فرض کن نری سر کار غیبت بکنی، همزمان انبار طرف هم آتیش بزنی، بعد با یه غلط کردن بگه به ازای هر یه ساعتی که داشتی انبارای من آتیش میزدی همون ساعت 100 تومن تو بهت میدم. این تو دم و دستگاه هیچ کارفرمایی تو عالم نیست. این اول باید معلوم بشه که ما جهنممونو درست میکنیم. عذرخواهی کردن از خدا بی‌معناه اگه به ما بود. عرض کردم مثل اینکه بگی کره زمین اونوری بچرخه. نوامیسی در عالم قرار داده، ما اگه تو این کانالای دوگانه سگانه چندگانه خطا کنیم خودمون باید صدماشو بخوریم. مثل کسی که از بلندی میپره. قاعدش همینه دیگه. وقتی از بلندی میپره اقلش دست و پا شکسته شدن. اما خدا جوری این عالمو قرار داده که علی رغم این که نوامیس دهرش اینطوریه، نوامیس این قوانینش اینطوریه، با یه پشیمانی، با یه یا اکرم الاکرمین، با یه یا امیر المؤمنین میگه من اینو برات بر میگردونم، یا صفرش میکنم، یا جنایتتو تبدیل به کار خیر میکنم. این خیلی اضافه بر سازمانه. اینو باید متوجه باشیم. فردا که شب قدر اوله ما میگیم الهی العفو، هیچ حقی نداریم، منتها با یه کریمی طرفیم که اون دوست نداره ما جهنمی باشیم، دوست نداره ما قیامت از اهل بیت فاصله بگیریم. اضافه بر سازمان خیلی کار کرده. خب حالا ربطشو به بحثای شبای پیش بگم. یکی از کارهایی که میکنه اینی که خب ماها دائما کم و کاستی داریم دیگه، هر کس به خودش نگاه کنه پر از کمی و کاستی و ضعف و نقص و حقوق مردم و فاصله گرفتن از فرصت ها و ظلم به نفس و یکی از کارهایی که خدا میکنه برای اینکه ماها زمینه فراهم بشه برگردیم یه ذره اصلاح کنیم و ان الراح الا الیک قریب المسافه و بقیشو حل کنه، دنبال بهانه است اصلا. یکیش بلایاست، امتحانات، سختی هاست. سختی برای اون نه، برای او سختی معنا نداره. برای شما دو دوتا سخت داره یا سه ستا؟
سختی نداره.
ده ده تا سخت داره یا دو دوتا؟ سختی نداره. همونطور که برای شما فرقی نمی کنه دو دوتا و ده ده تا. برای کسی که ریاضی دانه خیلی از انتگرال های اولی هم مثل دو دوتایه. برای اون که فیزیک دانه خیلی از مسائل فیزیک هم شبیه دو دوتایه. برای هر آدمی تو کار خودش. برای اون که یه ذره ادبیات بلده شناخت مبتدا و خبر مثل دو دوتایه. برای خدا اصلا سختی تو این معنا نداره که مثلا بگی کوهو بسازه یا موشو بسازه. چون سختی صفره اصلا فرقی نمیکنه. سختی برای ماست. بلا مال ماه. ابتلا مال ماه. از سر کرمشه. چون اون چیزی که رشد داره توش اینی که من انتخاب کنم. مثل این سوالایی که وقتی میپرسن میخوان جواب بدن گزینه یه جواب هم میگن تو دهن ما آدم میذارن. میگه این سوال که گزینه دو جوابه رو الان براتون میخونم، شما گزینه درست رو پاسخ بدین. حرم از معصوم من سخنران بودم قبلش اینجوری سوال میکنه. گفت سوال بعدی که گزینه دوم درسته رو الان میخونم، شما گزینه صحیح رو برای ما پیامک کن. گاه اینجوریه، یعنی میخواد یه جایزه بده، میخواد فقط شما در حد این اکتی که یه پیام بده بید گزینه شماره دو که بگی بابا این منم یه کاری کردم. چون اگر شما اختیار نداشته باشید ارزش نداره، باید شما انتخاب کنی. رفتی تا الان ما با جناب هور خیلی فاصله داریم دیگه، آبمون توی جو نمیره، با شاه فالوده نمیخوره. با شاه که میگم یعنی شاههای معنوی ها. این بله اصلا دلم نمیخواد اسم ببر. ولی یه روزی گرفتار شد جناب هور، یه لحظه باید انتخاب میکرد جلوی 30,000 نفر بره به امام حسین بگه غلط کرده، انتخاب کرد و سید الشهدا به برکت الهی سیئاتش و حسنات تبدیل کرد. هر کی تو این عالم زیارت عاشورا میخونه میگه السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. حالا جناب هور بخواد برگرده یه عذرخواهی میکنه، حالا یه ابتلام داره که حالا برو میدون دیگه، حالا یه جون آدم داره، ما چرا هم مرگ میترسیم؟ من چون خودم از مرگ میترسم به خاطر اعمال بیچاره خودم، اینو خوب میتونم برای شما توضیح بدم چرا ما از مرگ میترسیم موحدین. برای اینکه از اعمالمون میترسیم، برای اینکه آماده نیستم، برای اینکه خودم خرابکاریام میدونم، چه گندی زدم خودم اون خبر دارم. خدا یه وقتایی فضایی فراهم میکنه که ما یه ذره چشمون باز بشه. یکیش اینه مثلا، اگر یه جایی الان اگر امام زمان در واون اول الفدا اینجا باشه و یکی ایمان داشته باشه، انقدر که محو حضرت ذهنش از بعضی از خطرات منصرفه، راحت تر انتخاب میکنه دفاع از امام رو. انتخابه ها، انتخابه، ولی راحت تر انتخاب میکنه. این که خدا ما رو در یه بلایی قرار داده الان، خیلی بلای آسونیه. چرا آسونه؟ برای اینکه سمت حق و باطلش خیلی روشنه. دفاعه، جنگ نیست. اینا خودش تو تشخیص آسونه دیگه. اگر من به خونه شما حمله کنم که بخوام این دربازکن خونتون رو بکنم، من متجاوزم و شما مظلوم محق. به همین سادگی. یکی دیگه یه جای دیگه اون چند هزار کیلومتر اونورتر پشده اومده ما حمله کرده. ما هم الان فعلا با هم مردم عادی منظوره، ما هم قطعا کاره این نبودیم، یقینا کافر حمله کرده و ما مظلومیم. خدا انشاءالله به همه تون عمر طولانی با عزت بده که 10 جنگ دیگه هم تجربه کنید. ولی برای من خیلی لذیذه جون دادن در این جنگ، چون میبینم گیر و گوران برطرف میشه. بچه هامو که نگاه میکنم و در امروز بخواستن برن میدون محلمون، گفتم شاید دیگه اینا رو نبینم، بغلشون کردم اومدم. آدم گاهی بازن و بچهش هست قدر بودن رو نمیدونه، یاد مرگ آدم رو قدردان میکنه. زن و شوهر با هم دعوا نمیکنن، میگه الان بزنیم به هم دیگه، دوتا به هم بگیم یه ساعت دیگه معلوم نمیارزه. یاد مرگ انسان را لطیف میکنه، انسان را مهربان میکنه. خدا چجوری مف مف ما رو میخواد آدم کنه، انسان کنه، چون ما همینجوری تو حالت طبیعی میلمون به سمت حیوانیت دور از محضرشون. خودم عرض میکنم یعنی خور و خواب و خشم و شهوته. اما آدم الان میگه که آقا این نمازی که الان اذان گفتن معلوم نیست تا اذان بعدی من باشم. همیشه همینجوری بودا، 15 روز 20 روز پیشم همینطور بود، من معلوم نبود این نماز رو اذان گفتن تا نماز بعد باشم. ولی خدا یه داده ملائکه بشکن به ما بزنن، من حواسم سر جاش بیاد. میگه این اذان رو گفتن معلوم نیست اذان بعد باشی یا، و منم چون تق تق صدا میاد میگم راست میگه، همیشه همینجوری بود راست میگفت، ولی من حواسم نبود، من حواسم نبود، نبودم تو باغ. میگه خب حالا من حسابام با کیاس؟ انقدر این ایام من دیدم پیامک به هم میدن آقا فلان روز تو اون باغ ما یه شوخی با شما که ما رو حلال کن. آدم میگردن ظلم به کسی نکردن، مف مف. آقا ما الان همیشه همین طوریه، کسی که ما گارانتی نکرده که مثلا پایان کار تو این دونه چند ساله، که آدم فکر میکنه که به کیا بده کاره. اگه بدهی داره، بدهی حالا یه وقت مالیه، یه وقت دل شکسته، یه وقت حرفی زده. اینو لطف خداست، سختی ها لطف خداست، و اگر کسی نگاه کنه حلوا میشه براش، حلوا میشه. یکی از علل غیبت هم همینه. اصلا خدا ما رو از امام زمان به شکل ظاهری فاصله بینمون ایجاد کرده که ما متوجه بشیم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که اذا فقد الخامس من ولد السابع، پنجمی از فرزندان هفتمی، چه دوازدهمی دیگه، فالله الله فی ادیانکم، دینتون رو صفر بیز. چرا؟ چون دیشب توضیح دادیم آدم محضر امام باشه خیلی کار آسون تره، آدم امامو داره میبینه تا امامو نبینه. پیغمبر اگه روز اول میخواست بره به غیبت مثلا مردم از کف تکون نمیخوردن، باید یه پیغمبری و 11 تا امامی و زهرای اطهری و اینا رو ببینن آرام آرام آماده 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 بشن بعد غیبت شروع بشه. عرض کردیم این غیبت یه جنبه مهمش تربیتی. بعد گفتم که میگه حضرت فرمود که این غیبت حتما اتفاق میفته، خیلی ها بر میگردن، خیلی ها بر میگردن، خیلی یه جور زندگی میکنن اصلا انگار امام ندارن. من پناه میبرم به خدا، ما هر وقت میگیم زمان ائمه اینطوری بود یاد این روایت میفته. زمان ائمه اینطوری بود، قانون زمان ائمه است دیگه. همیشه این مثال رو زدم، حضرت موسی بن جعفر زندان بود، یه دم خراسان بودن، چجوری امام داشتن دیگه، زمان امام بودن، امام زمان امام، تازه امام ما تو زندان نیست. البته امام زندان غیر زندانش از جهت اشراف فرق نمیکنه، ولی امامو زندان هم نیست، ما نمیتونیم ببینیمش، فقط که اونم جهت داره نمیتونیم ببینیم. حالا اگه زنده بودم بعدن عرض میکنم. بعد امام اینجوری فرمود: انما هی محنتون من الله امتحن بها خلقه. خدا میخواد خلقش رو دوچار بلا کنه، امتحان کنه. چرا آخه؟ بابا اینا رو میخوام بفرستمشون بهشت، برن محضر امیرالمومنین، اینا سر یه قاچ لبو یقه همو ول نمی کنه. سر 2000 سنگ آهن یا سنگ طلا یا سنگ نقره که یه روزی امیرالمومنین فداش بشم، یه نفر اومد گفت آقا من گرفتارم، حضرت نوشت 2000 سکه بهش بدین، برد صندوق تحویل بگیره، طرف نوشت پس فرستاد، پاراف کرد محضر مبارک امیرالمومنین، من ذهب او فضه، 2000 چی؟ 2000 نقره بدم یا 2000 سکه طلا بدم؟ خیلی فرق میکنه. جواب امیرالمومنین کولاکه، فرمود که انفعهما له. ببین چقدر نیاز داره، اینش مهمه. کلاهما اندی حجران، برا من جفتش سنگه. اصلا طلا و نقره برا من مثل هم میمونه. مظهر اسم غنی خداست دیگه، برا خدا هرچی بده. چون فرض کنین بچه های بازی میکنن، کدشو به هم میزنن، هرچی کشته میشه دوباره جون میاد، دیدین؟ چرا این بازی هیجان نداره؟ برای اینکه دیگه خطر نداره، هی تپ تپ به تیر میزنن، دوباره جونت پر میشه میره جلو، روینتن میشه با دیکود کردن و اینها. دیگه ترس نداره که آی میگه آقا میشه منم بازی کنم، میگه تو بلد نیستی گن میزنی من جونم میره، ولی اگه اینجوری باشه میگه به بازی کن، هرچی بخوره که عقب نمیره که. اگر از حساب شما هیچ وقت پول کم نمیشد، یه 500 رقم، یه عدد 500 رقمی توش زده بودن و گفتن کم نمیشه هرچی بخوای، بعد شما چقدر صدقه میدادی؟ طرف میگفت 10 برابر بده، میگفت بده. چرا؟ تو کم نمیشد که، خدا ازش کم نمیشه که، اون طرف که گیری نداره، کم نمیشه ازش. لذا بگی طلا یا نقره، فهمت؟ فرقی نمیکنه. کلاهما عندی حجران. اینه اون که من یه وقتی فهم کردم ائمه بخوان امیرالمومنین رو توصیف کنن، مثلا هی یه چیز میگن ما هو بکشیم، مثلا بعد امام بهار سلام علیه میفرماد امیرالمومنین سه روز پشت سر هم سیر نبود، با این که 40,000 مثقال طلا سالانه درآمد باغهاش بود، طلاها رو میداد، باری هم که میرسید سهمش بود به فقرا میداد، بعضی از خرمه ها رو نمیشد بده به فقرا، وازد و به هم خورده و اینا بود، خودش اونها رو میخورد. واسه این آدم طلا و نقره اصلا فرقی نمیکنه که. خدا ما رو آورده تو این دنیا که افقمون این باشه وقتی بگن طلا و نقره بگیم کلاهما عندی حجران. آدمی که اینطوری باشه ولن رشوه بگیره، یه آدم رشوه نمیگیره دیگه، که رشوه بگیره چیکار کنه؟ لذا شما نگاه کن همه چی اینا برعکسه. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود ان الله زینک بزینت، خدا تو رو به زینتی آراسته که احدی اینطوری مثل تو نیست. چیه اون؟ فرمود وهب لک حب المساکین، تو فقرا رو دوست داری. ما تو حالت عادی به خودمون مراجعه کنین، مشهور رو دوست داری یا غریب و مشهور؟ تو حالت عادی یه ماشین 500 میلیاردی ببینی برات جذابه یا یه پراید فکستانی؟ نگاه کنین، امکان نداره که یه نفر بگه اون پراید فکستانی رو دوست دارم. اصلا منطق چیه؟ حالا البته من مثال به اشیا زدم، امیرالمومنین به اشیا کار نداره، به انسان فقیر. برای برطرف کردن فقرش هم تلاش میکنه. لذا اگه امیرالمومنین رو بهش بگن که آقا الان تو این مجلس کجا دوست داری بشینی؟ دوست داره. ببین ما اینطوری هستیم معمولا. حتی مسئولین سیاسی حکومت ها دیدی گاهی مثلا یه جلسه با ایتام، یه جلسه با فقرا، مثلا یه افطاری با فقرا دارن، اینا تکریما للفقرا شرکت میکنن. این حالا باشه یه شب هم با فقرا غذا میخوریم که یه حالی به فقرا داده باشن. اینجوری نیست که بگه حالم بده، مثلا میگه حالم بده برم دریا، برم کوه، برم مثلا فضای سبز، حالم بده برم چه فقیر بشم. هیچ کی اینجوری نیست. پس میشناسید کسی اینطوری؟ ممکنه کسی باشه هم نشینی با فقرا کنه، جهتش تکریم فقراست. میگه اینا هم دلشون گرم بشه، منم یه شب پیش اینا برم، یه غذای خوبی به اینا بدم. خودش که میلش نی. امیرالمومنین اگر بهش بگن الان تو این مجلس کجا دوست داری بشینی، دوست داره اونجایی که فقیر، نه برای تکریم او. اصلا افقش با همه حال. چرا؟ چون کلا هما اندی حجران. این حجر تو جیب کسی باشه و نباشه، یکی دوتا شن تو جیبش باشه، شما چه حالی بهش داری؟ یه مش ماسه تو جیبشه. مظهر اسم غنی هم هستی. خدا میخواد ما تو این دنیا بیایم بنز خودمون غنی بشیم. اللهم اجعل غنای فی نفسی. غنی که نمیشیم، ما به خدا خیلی فقیریم به خدا، اما با پشتوانه او دیگه میشیم غنی. لذا داره که امیرالمومنین قضا که میداد سینیا مثلا 5-6-7 نفره بود. قدیما اینجوری بود دیگه، تو هیئت سینی میذاشتن دورش میشستن، رفقا با هم میشینن دیگه. همه که میشستن رفقا همه همسنخن، رفقا دور هم میشستن. حضرت میرفت دور یه سینی که فقرا نشسته بودن، گفت اگه جا دارید بیام پیش شما بشینم، دوست دارم اینجا بشینم. یه نفر دیگه هم در روایت هست این ویژگی رو داشته، اونم جناب جعفر طیاره. منتها خب امیرالمومنین قاعدتا متفاوت بوده، چون پیغمبر میفرماد خدا تو رو به زینتی آراسته که احدی و اینطوری، یعنی سطحشون متفاوت. جناب جعفر طیار مهمون خونه درست کرده بوده برای فقرا. مهمون خونه درست نکرده بوده که حال به اونا بده ها، میخواسته حال به خودش بده. خدا این روحیه رو در ما درست کنه، ما ازش تجربه نداریم. ما غذای خوب بخوریم کیف کنیم و میفهمیم، غذای بد بخوریم کیف کنیم و نمیفهمیم. بگیم بریم یه جایی که نون ندارن بخورن، لذت ببریم از کنار اونا بودن. خدا این، ما درکی از این نداریم. خدا برای این که ما تو این دنیا تغییری بکنیم یه ذره ما رو میچلونه. اسمش مهنته، اسمش بلاه. کوتاه هم هست. مثلا فرض کنین فضا میشه جنگ. البته اگر کسی در ریخته شدن خون دینداران مقصر باشه، بعد خیلی پناه به خدا برد. بعضیا آرزو داشتن جنگ بشه، بعضیا با اشتباهاتشون اینا رو به گیجی انداختن که اون آرزو داشتن جنگ بشه. خدا انشالله از هممون بگذره و حتی اونا هم انشالله اوناشون که قابل هدایتن بیان تو جبهه حق و با همه با کفار به جنگی. ما حیفمون میاد که موتن شیعان امیرالمومنین ریزش زیاد داشته باشیم. خدا انشالله ما رو سر سفره امیرالمومنین جمع کنه هممونو. فضاها قبارا بره کنار، هممون با یه جا بجنگیم، با دشمن خدا بجنگیم، با هم دیگه دشمنی نکنیم انشالله. خدا یه ذره فضا رو به هم میزنه، ببینیم که خب تا دیروز صدقه میدادی، از امروز که جنگ شد چقدر صدقه میدی؟ انفاق میکردی، از امروز چقدر مهربون بودی؟ از امروز چقدر مفت مسلم، مفت مسلم خدا ما رو در یه دریای خیر قرار داده. ما چقدر دلمون میخواست یا لیتنی کنتم معکم. ها الان یه عده رزمندن، طرف اون کسی که پای لانچر وای میسه قریبه به یقینه که شهید میشه، چون به اولی دومی سومی جاش لو میره، هیچ جا رو عوض میکنن و اینا شهید میشه. اقلش اینه که آدم اینا رو دعا کنه. اقلش اینه سحر بلند شه اینا رو دعا کنه. بعضی خدایا منو تو عمل اونا شریک کن. برای اینا صدقه بده. چقدر در ادعیه ما اینه که شما خسیس بازی دعا نکنید، خسیس بازی صدقه ندین. مثلا بگین اینو برای بد سلامتی بچه ها. آقا تو داری میدی بگو سلامتی همه بچه های عالم شون همشون شیعه امام زمان بشن. معلومه بچه خودت هم مد نظرت. برای شفای همه بیماران. معلومه بیمار خودت هم مد نظرت. با خسیس هیچی ندار که طرف نیستیم. با غنیه ثروتش تمام نمیشه طرفی. اصلا بی ادبیه که حکایت اون بود بهش گفتن آقا یه چالشه یه عدد بگو. گفت 50. یه 50,000 تومانی بهش دادن. گفت این چیه؟ گفتن چالش دیگه هر عددی بگی ما اون روز عبدالرزار میکنیم بهت میدیم. گفت آقا ببخشید میشه از اول ببخشید. گفتن نه دیگه نمیشه. گفت نه تو رو خدا باش از اول دوربین هر کرد یه عدد بگو. گفت 52. دعاهای ما گاهی محضر خدا اینطوریه. خدایا همه جوانهای مملکت ما رو جز یاران امام زمان قرار بده. چرا؟ چرا فقط بچه خودم رو دعا کنم؟ خب با کی طرفی؟ اصلا بیادبیه. بریم در خونه سلطان بعد بگه بله بعد بگیم یه 2000 تومانی بده. اونجا میریم که بعد گنج اول آخر عالم رو بخوایم. جنگ این فرصته که ما خوبا رو دعا کنیم. من احب قوما حشر معهم. من پای لانچر نیستم، من مرد حرف میزنم. که مرد عمل نیستم، عرضه نداشتم از اول. خدا علاقه استاد من توی کار دیگه قرار داده، اما میتونم دائما اونا رو دعا کنم، براشون صدقه بدم، حرز و تعویز بخونم. میتونم که اونا نمیتونن الان قرآن بخونن شاید، چون لحظه به لحظه رصد کنن. من قرآن بخونم از طرف اونا بخونم. من افطاری بدم الان تو خیابون مردم میان با زن و بچه شون اندازه که میتونم افطاری پک درست کنم پولشو بدم هر کار کاری ازش برمیان بگم از طرف اونا. برای صبر و رضایت و آرامش زن و بچه های اونا که تو خطرن. ما الان یه عده آدم داریم مدت هاست بچه هاشو رو ندیدن. من تو خونه زن و بچه من. من میتونم همدل باشم، دعا کنم، خیرات کنم، کار خوب هیئت میام از طرف همه اونا میام، زیارت میام از طرف همه میرم. من احب قوما حشر معهم، پیغمبر و اهل بیت فرمودن. و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. هر کی تو عمل هر قومی محبت داشته باشه در اون شریکه. لذا آدم بعد همه خوبی ها رو بخواد همه همدل بشن، این فرصته. بعد این تق و توخ که میاد هی به ما میگه ببین خیلی وقت نداری یا. حالا من تش 55 سال دیگه عمر کنم میشه 100 سال، چیزی نیست به عمر دنیا که. حالا یا امشب و فرداه یا مثلا دیگه 55 سال دیگه خیلی من بلند پروازانه بخوام بگم. همش کمه دیگه، همش کمه. اینجوری نیستش که کسی 80-90 سالش بشه بگه بسه دیگه من کاممو از دنیا گرفتم. اگر کسی روحیش اعصابش به هم نریخته باشه، افسردگی نگرفته باشه، اینجوری نیست. کلش کمه. این سر و صدا که میان من حواسم به خودم جمع باشه. حالا تازه به این بگم میخوام وارد روزه بشم، تازه به این حساب کنم اه به من فرصت داده، فاگه فردا به من فرصت بده من میام دستم به دامان امام زمان انشالله میرسه و میرم. آدم از فرصتاش قدر میدونه. توی این ماه رمضان خدا مهمانی دعوت کرده بود امام زمان رو. خب شما اگر میدونید یه مهمونی رو بر چه اساسی میزبان میچینه؟ بر اساس مهمترین مهمون. درسته؟ شما یه مهمون مهم داری بر اون اساس سفره میچینی، بقیه توفیل اون. مهمان این ماه مبارک رمضان محضر خدا امام زمانه و البته میزبانم است. ما هم توفیلی دعوت کرده در این میهمانی که امام زمان دعوت، ما هم دعوتیم، کارت جایگاه هم داریم، جوی نیستش که ما دعوت نباشیم. یه تقطوقی هم کرد توی محرمزون که ما قدر این لحظاتشو بدونیم. توی محرمزون که خوابیدنمون عبادت بود، خدا فرصت ایجاد کرد که ما با مؤمنان همدلی داشته باشیم. مف مف دعا کنیم مؤمنان را. اینا همه ثواب دیگه، اینا همش کار خیره. بعد میگه خب اما خب بلا دیدی، بالاخره تقطوق اومد، من این کارو میکنم که شما به امام زمانتون نزدیک بشید. میبینی از چند جهت همش سر رحمته، چون غنیه، دلش نمیخواد حال ما رو بگیره. ما قوتوریم، غلط میزنیم در رحمت خدا اگر کسی بدون. یه ربانی حافظش از دست داده بود، پیرمرد شده بود، ظاهرش این بود که هیچ کس رو نمیشناخت و این میخواست نماز بخونه، دو نفر چون ربانی بود میفهمید این چیزها رو، دو نفر باید شهادت میدادن. وضو میگرفت میگفت شما درست وضو گرفتم یا نه، درست شد، یعنی جسم آسیب دیده بود ولی میفهمید که باید این دو نفر شهادت بدن. نماز که میخوند میگفت وایسید من بخونم، از دو نفر شاهد میدید درست نماز خوندم یا نه. خب پسرشو نمیشناخت، گفتم آقا چطوری؟ همه این وجودش هم درد داشت. گفت الحمدلله از این بهتر نمیشه. من به پسرش گفتم شماها رو به اسم نمیشناسه ولی توحید رو فراموش نکرده. میگفت الحمدلله از این بهتر نمیشه. حالا خدا یه ذره خواسته یه نیشگونی از لپ ما رو بکشه، بعد میگه این محنته و پاتونم حساب میکنه. غرقیم ما در این سفره رحمت خدا. ما چه دلبستگی تو این عالم داریم؟ دلبستگی ما به زن و بچه‌مون چجوریه؟ خیلی از ماها با زنمون دعوامون شد تو رو وایسادیم. این دلبستگی ما تازه اینقدر دلبستگی نیست که، معمولا زن و شوهرها سابقه دعوا دارن. خدا در این عالم و امیر المومنین که امیر توحید عالم وجود بود زهرای اطهر داد. و بعض وقتا میومد خونه میدید میلرزه از گرسنگی، ولی نخواسته به امیرالمومنین رو بزنه، نکنه الان پول پیشش نباشه یا به فقرا داده باشه خجالت بکشه. چه رابطه عاطفی حیرت انگیزی بینشون بوده؟ خدا از کرمش بین اونا جدایی ایجاد کرده. ما اصلا خجالت میکشیم بگیم ابتلا کشیدیم. ما چی نکشیم؟ چیزی نکشیم. اونا معصوم هم بودن. ابتلا رو اونا کشیدن. یه روزی اومد خونه، خودش میفرمود که من میومدم خونه فاطمه رو میدیدم اصلا غمهامو یادم میرفت. یه روز اومد خونه، اون روزهای آخر، ولی از زهرا سلام الله علیها بستری بود، آب شده بود. برای امیرالمومنین غیورم که میدونه فاطمه در چه راهی آب شده. شما ببینی یه موتوری داره میاد بزنه به شما، یکی بپره وسط موتوری بزنه به او، دست او بشکنه. هر وقت احساس کنی دستش درد میگیره، دل شما هم درد میگیره، قلبت فشرده میشه که میگیم به خاطر من آسیب خورد. امیرالمومنین فاطمه زهرا رو میدید حاضر بود صد بار شکمش خنجر بخوره، به فرق سر شمشیر بخوره، زهرای مرزی اینجوری آب نشه. فاطمه زهرام یه آخ نمیگفت که امیرالمومنین اذیت نشه. یه روز اومد خونه، دید زهرای مرزی داره گریه میکنه. من به ادبیات عرفی میگم دور از محضر امیرالمومنین، انگار آسمون رو سر حضرت خراب شد که برای چی داره گریه میکنه؟ دستش درد میکنه، پهلوش درد میکنه، درد بهش فشار آورده، داره اشک میریزه. از جلو در خونه دوید سر شد آمن گرفت، عرض کرد که یا سیدتی ما یبکی که چرا اینطوری گریه میکنی؟ یا سیدتی، انگار ما داریم با حضرت زهرا حرف میزنیم. ما با حضرت زهرا میگیم یا سیدتنا و مولاتنا، ما اینجوری میگیم. امیرم اون همینطوری فرمود، یا سیدتی ما یبکی، که خدا روزی کنه ما تو این دنیا الان رفقامون از این ور اون ور گاهی به ما داریم بریم کتاب فروش های کشورهای مختلف به ما پیام میدن الان از طرقی که میتونن. چطوری؟ میگم بهتر از این نمیشه. هیچ وقت فکر نمی کردم منم با اینکه بی‌لیاقتم تو جمع کسانی قرار بگیرم که مجاهدان راه خدا در برابر کفارن، من با اینکه هیچ اشتباهی تو اینام منم، این بهتر نمیشه؟ این بهتر نمیشه؟ سپردم طلباتون رو تا اردیبهشت گفتم بدن، نگران نباش. بعضی هاشون سلام علیک میکنن که اوه مردی بعدم پول ما رو میخواید چیکار کنی؟ گفتم سپردم به چند نفر، پول شما رو تا اردیبهشت میدن، حواله ها را بیافت. تا دید از زهرا سلام الله علیها که امیرالمومنین اینجوری به هم ریخت، چرا گریه میکنی؟ چون این چرا گریه میکنی؟ دستت درد میکنه، صورت مبارکت درد. بلا فاصله دفع شبهه کرد، فهمون ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو گریه میکنی. من برای خودم گریه نمی کنم که فدات بشم، گریه می کنم تو مظلومی، من بیشتر از این کاری از دستم بر نمی آم. لذا به قول ابن یتیم دیگه، چون شب قبل از شب قدره نظر زهرا توسل می کنی. ابن یتیم شاعر بحرینیه، میگه خب به حضرت زهرا میگه که شما خیلی صدمه خوردی، ولی من میدونم کدوم سختی از همه برات بیشتر اذیت بود، کدوم. بعد خودش ذکر میکنه، میگه اینی که اومدن جلو در خونتون جمع شدن داد بیداد کردن، این نه. اینی که آتیش در خونتون رو بردن، خیلی اهانته. این آتیش در خونه کی میبرن؟ نه نه، میگه این نیست. میگه لگد زدن، میگه نه این نیست. فرزندت سخت شد، میگه نه نه این نیست. دست اون ملعون بالا رفت، میگه نه اینا نیست. میگه و اشد من هذا علیک کعابتن، از همه اینا سخت‌تر میدونم چیه. این بود که همه زورتو زدی، و اشد من هذا علیک کعابتن ان تنظریهم ملببن، دیدی دست علی رو بستن، تو هرچه خوردی صدات در نیمن. این که بعد از این که فرزند سق شد دویدی تو کوچه، و اشد من هذا علیک کعابتن ان تنظریهم ملببن، دیدی دست علی رو بستن میکشن. یه چیز دیگه هم گفته، میگه و اشد من هذا علیک کعابتن ان تنظریهم ملببا و یراکی، دیدی علی رو میکشن برگشت تو رو نگاه میکنه.